بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه مریم توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1388 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اهلها مکانا شرقیا فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا الیها روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأهب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اکو بریا قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعله آیة للناس و رحمة منا و کان امرا مقضیا. بخش از نکاتی که مربوط به مباحث قبل بود عبارت از این است که صرف این که وجود مبارک زکریا سلام الله علیه فرزند خواست برابر آیه سوره آل عمران این است که وقتی مریم سلام الله علیها را دید هنالکه دها زکریا علاقه پیدا کرد که فرزند صالح داشته باشد. در برخی از روایات آمده است که جریان سید شهدا سلام الله علیه رو در عالم غیب به زکریا سلام الله علیه ارائه کردند. او هم علاقمند شد که فرزندی پیدا کند که به سرنوشت حضرت علی عبدالله مبتلا بشه، شهید بشه. وجود مبارک یحیی رو به اون حضرت دادن. اون روایات در صورت صحت سند قابل جمع است با آیات، چون ممکن است برای مطلب چندین جهت و چندین راه ذکر شده باشد. اینا مانع در جمع نیستن، هم اون قصه مریم درست باشد هم جریان سید شهدا. اگر روایات معتبر بود قابل جمع است. مطلب دوم جریان فرق بین معجزه و کرامت است که در بحث‌های قبل هم اشاره شد. اگر با تحدی هم اگر خارق عادت با تحدی همراه باشد و با دعوای نبوت و امثال اینها طرح شده باشد میشه معجزه، و اگر با تحدی یعنی مبارز طلب شدن نباشد با دعوای نبوت همراه نباشه میشه کرامت. اون چه برای مریم سلام الله علیها اتفاق افتاده از صنف کرامت است مثلا، نه معجزه. اما چرا برای اون حضرت اتفاق افتاده است برای دیگران اتفاق نیفتاده است؟ و برای طهارت روح اونهاست. اگر کسی ان الله استفاکه و تحرکه و ان الله تحرکه و استفاکه و تحرکه و استفاکه علی نساء العالمین، دو بار تطهیر را خدای سبحان در باره مریم ذکر کرده یا استفا را دو بار ذکر کرده، یه همچه خصیصه برای اون زن هست، برای افراد دیگر نیست. اما جریان این که وذکر فی الکتاب مریم از این تبذت، حتما باید مثلا قصه و مانند آن در تقدیر گرفته بشه. وذکر فی الکتاب قصت مریم، برای این است که درست است که از این تبذت بدل اشتمال برای مریم هست، البته با توجیه، چون فعل یا وصف نمیتواند بدل باشد برای ذات مگر با توجیه. ولی برفرض هم که این بدلیت تام باشد، اون چی که در قرآن کریم آمده تنها جریان انتباض نیست، مجموعی داستان مریم سلام الله علیها است تا آخر. پس اگر از انتبازت هم بدون تکلف و توجیه بدل باشد برای مریم، باز ما نیاز به تقدیر داریم، برای اینکه اون چی که در قرآن مطرح است فقط جریان انتباض که نیست. تا ما بگیم انتباض چون بدل است برای مریم دیگه نیاز به قصه نیست. وذکر فی الکتاب قصت مریم، باید این قصه از انتباض شروع بشه. مطلب مهم جریان تمثل هست که زن استادی بحث خوبی دارن به عنوان تمثل. فرق المیزان با تبیان مرحوم شیخ تا تفسیر صافی مرحوم فیض رضوان الله یعنی در طی این 7-8 قرن همین مطالب خصوصی المیزان است که المیزان را المیزان کرده. شما میدید این گونه از معارف نه در تبیان مرحوم شیخ فیضی است، نه در روز جنان زکر برحوم عبدالفتوح رازی است، نه در مجمع بیان امین اسلام تبرسی است، نه در تفسیر صافی و نه در سایر تفاسیر. این تمثل چیه؟ فرمود به این که فرسلنا الیها روحنا فتمثل. فخر رازی 5-6 اشکال ذکر میکند، بعد اشکال ها رو جواب میدهد. نه اشکال ها پخته است نه جواب ها پخته، هر دو سوخته است. مشکل را اون حرفای فخر رازی و امثال فخر رازی حل نمی کنند. در این مسائل همه حرفی که بزرگوار گفت از شافعی نپرسید امثال این مسائل، این جای فخر رازی و امثال فخر رازی نیست. اصل اشکال اینه که اگر تمثل هست از کجا آدم بفهمه حق؟ اگر وحی و الهام و اینها از صنف تمثل هست از کجا ما بفهمیم حق؟ اگه یه چیزی او دید به دیگران نمی بینند از کجا فهمیم حقه؟ سرش اینه که اینا نه اصل تمثل رو می دونن چیه، نه بین مثال متصل و مثال منفصل فرق می‌گذارن. ما یه کون و فساد داریم و یه تمثل. در جریان کون و فساد این شی که حالت اول را دارد حالت دوم را ندارد، وقتی به حالت دوم رسید حالت اول را از دست می داد. مثل که آبی که هوا می شود، صورت قبلیش را از دست می داد، صورت بعدی را می گیرد. از قبل فساد هست، نسبت به بعد تکونه. این میشه کون و فساد که عالم ماده با کون و فساد همراه است. یه چیزی قبلا در اون صورت بود الان به این صورت در میاد بمانند. تمثل با کون و فساد فرق دارد. تمثل آن است که اون حقیقت در عین حال که حقیقت هست و محفوظ هست در حوزه ادراک یک کسی به صورتی در میاد، همون حقیقت است. قرآن کریم می‌فرماید به این که خدای سبحان روح را حالا یا جبرئیل یا فرشته دیگر این را فرستاد، این روح با حفظ روحانیتش در فضای ادراکی مریم به صورت بشر در آمده، نه این که به بشر تبدیل شده، نه تبدل بشر، تمثل بشر. یعنی اون حقیقت علا ماهی علیها محفوظ است، به صورت پایدان تر آمده. در تبیین مسئله همون تلیعه بحث گفته شد، حالا یک فقیه یا یک حکیم یک قاعده عقلی یا یک قاعده نقلی رو در فضای عاقله ترسیم میکنن، این جز نوآوری های اوست. مثلا همون قاعده را میخواد به دیگران منتقل کند، حالا یا با گفتار یا با نوشتار. این قبل از این که به زبان بیاورد یا به زبانی قلم منتقل کند در فضای خیال خود ای رو متمثل بکند که من این مطلب عقلی را یا نقلی را به فارسی باید بنویسم یا عربی. اگر فارسی یا عربی است یه مقدمه و پیشگفتار میخواد، سه تا باب میخواد، یه خاتمه میخواد، همه اینها رو در فضای خیال ترسیم میکند. اون مطلب معقول که در عاقل اوسی امر بسیط است، وقتی تنزل کرده همون مطلب در قوه خیال او ترسیم شده به این صورت در میاد، یک پیشگفتار از تو، سه فصل از تو، یک نتیجه مثلا. همون ترسیم شده خیال را به صورت یک سخنرانی یک ساعت بیان میکند یا به صورت یک مقاله 10 صفحه می نویسد. این 10 صفحه تجسم اون مثال است، اون مثال تمثل اون عقل، این قابل کون و فساد است. یعنی اون چی که گفته می شود یا نوشته می شود چون مادی است ممکن است تغییر پذیر باشه، تحول پذیر باشه، از بین بره به مانند آن، ولی اون صورت مثالی همچنان محفوظه که معقول شده متخیل، نه اینکه تجافی کرده ها این آمده دیگه چیزی تو عقلش نیست، از سنخ کون و فساد نیست. و اگر گوینده میگوید من این اون چی که در ذهنم بود منتقل کردم به شما رسوندم، مصحح عینیت همون رفت وجودی است، وگرنه این اون که نیامده. ما الان اصولا با این دارم زندگی میکنیم، یعنی زندگی شبان روزی ما با تمثل اداره میشه، هر کسی به لخری مطلبی رو میفهمه بعد ترسیم بکنی که بشه زبان بگه، این میشه خیال و تخیل، منتها در حوزه خیال از ارنه میره بعد رو منتقل میکنه. ما اصلا با تنزل دادن مطلب عقلی داریم زندگی میکنیم، منتها هر دوشون علم حصولیست برای ما محسوس نیست. خب اگر یک کسی حواسش رو کنترل کند، اون چرا که به خیالی و آمده شب در عالم خواب میبیند، همین علم حصولی برای اون میشه علم حضوری، همین این صورت خیالی برای اون میشه صورت مثالی. اگر انسان وارسته باشه نسبت دیگران هم همین حال پیدا بکنه، نسبت به گذشته همینطور حال پیدا بکنه، نسبت به آینده همینطور رو کنه. بنابراین تمثل فرق جوهری داره با کون و فساد، این اون مطلب عقلی تنزل بکند در روزه خیال، این تازه مال مثال متصل. اما در مثال منفصل اون چرا که از ذات اقدس اله به عنوان فیض نازل می شود، بخشی مربوط به عالم لوح محفوظ است، بعد از اونها نازل تر به لوح محفوظ اثبات برمی گرد که یمح الله ما یشاء و یثبت، بعد هم به عالم قضا و قدر می آید، به عالم پای تنزل می کند که انا کل شیء خلقناه به قدر، اون چه که به قدر و اندازه خلق شده مسبوق به عالم محو اثبات است، اون مسبوق به عالم لوح محفوظ است. اون چه که در لوح محفوظ هست اگر کسی ببیند تغییر ناپذیره، و اگر کسی با لوح محو اثبات ارتباط برقرار کند این به امید خبر میدهد، میگه اون چه که ما فعلا در لوح محو اثبات دیدیم اینه، ممکنه بدا حاصل بشه، کمتر بشه، بیشتر بشه، اظهار بعد از اخفا بشه، نه ظهور بعد از خفا، اینا هست. سیدن استاد تعالی مثال متصل رو بیان کردن، ولی اون چرا که در جریان هست مریم و یا هست ابراهیم و یا هست زکریا و سایر انبیاست، اینا ظاهرن با عالم مثال منفصل رابطه برقرار میکنن، مثال منفصل نه مثال متصل. نه تنها در حوزه ادراکی اینها اینجور است، در مثال منفصل هست اینا با مثال منفصل رابطه برقرار میکنن. ارتباط با عالم مثال منفصل مقدور همه نیست، بر فرض مقدور برخیا باشد با سهو و نسیان همراه است، با خطا و خطیه همراه است. لذا اونا که اهل معرفتن، اهل تلاش کوششن که با عالم مثال رابطه برقرار کنن، اهل کشف و شهود باشن، به این باور رسیدن و تصریح کردن، گفتن همونطوری که علوم حصولی چه در حوزه چه در دانشگاه یه سلسله علوم نظری پیچیده است که الا ولابد بد به بدیهی ختم بشه، اگر علم نظری به بدیهی ختم نشه که همچنان مجهول میمونه، و اگر کسی علم بدیهی نداشته باشه دسترسی به نظری نداره، پیوند نظری و ضروری هم معصوم است، یعنی رابطه بین نظری و بدیهی معصوم است، اون سالک و رونده است که اشتباه میکند، منطق معصوم است، منطقی است که اشتباه میکند، منطق یعنی راه بدیهی به نظری، این مطلب پیچیده بالاخره به جای ختم میشه که اگر به جای ختم نشه که دیگه مطلب نیست، میشه امر باطل. هر مطلب دقیق نظری پیچیده به بدیهی ختم میشه. یک، این راه معصوم است. دو، رونده گاهی میلغزه گاهی نمیلغزه. این چیه نیست که صراط نباشه راه نباشه. اگر راه نبود که ما رو دعوت نمی کردن که. بین مطالب نظری و مطالب بدیهی راهیست معصوم که نه تخلف درش است نه اختلاف. این سالک، این ناظر، این حکیم، این فقیه، این محدث، این اصولی که رونده این راه است گاهی میلغزه. انهم عن الصراط الناکبون، گاهی نمیلغزه. چون گاهی میلغزه گاهی نمیلغزه، باید به کسی مراجعه کند که هرگز نمیلغزد و اون اهل بیتن. اونا میگن ما احتیاج به وحی و الهام معصومین داریم برای اینکه اینا روندگانی هن که نمیلغزن. اگر کشف و شهود ما که پیچیده و نظری است و کشف و شهود اینها عرضه شد و مطابق در آمد، معلوم میشه این نظری به بدیهی رسیده، در این حال که از عمیق‌ترین مسائل نظری است. اگر به کشف و شهود اینها نرسیده، معلوم میشه این نظری ما به بدیهی ختم نشده، همچنان پیچیده است. کشف و شهود معصوم به منزله بدیهی است، کشف و شهود غیر معصوم به منزله نظری است. الا و لابد کشف و شهود اونها باید عرضه بشه به کشف و شهود معصوم، همونطوری که در علوم حصولی نظری ها به بدیهی ختم میشه، در علوم شهودی هم کشف غیر معصوم باید به معصوم برگرده. این حرف اون کنبلین و اساتین اونهاست که سر نیاز ما به معصوم برای همینه. هر عالم و صاحب نظری میگوید من یک مبادی باید داشته باشم، یه بدیهیات باید داشته باشم که نظری رو با اون حل کنم. اینا میگن ما یک کشف معصوم باید داشته باشیم که نظر کشفهای خودمون رو با اون حل کنیم. فتحصله که ما دو تا عالم داریم، دو تا مثال داریم. یه مثال متصل است که در حوزه ادراکی بشر است که اون فرشته از بالا در درون انسان متمثل میشه به این صورت. یک مثال منفصل داریم که چه ما باشیم چه نباشیم، اون وجود عالم مثالی برای اون فرشتگان است و این انسانی که صاحب کشف شده است با اون مثال منفصل رابطه برقرار میکند. او دیگه یقینا معصوم است چون هیچ اشتباهی درش نیست. حالا وجود مبارک مریم سلام الله علیه از کدوم سنخ بود؟ ظاهر قرآن همونطور که سیدن استاد فرمودن این است که به مثال متصل در آمد، چون دارد فتمثل لها بشرن سویا، نه این که مریم سلام الله علیها با مثال رابطه برقرار کرده، بلکه او برای مریم متمثل شده. و این تمثل اختصاص به صورت ندارد. وجود بارک مریم سلام الله علیها چندین کار کرده و همه اینها مربوط به علای مثال بود. اگر حرف زده شاید زبانش همطور عادی بود و دیگری حرفش نمیشتید اگر کسی همراه مریم سلام الله علیها بود، ولی او داشت حرف میزد. مثل اینکه آدمی که خوابیده داره حرف میزنه، خواب میبینه، کسی که در کنار اوست بیداره حرف او رو که نمیشنود. حرف زدنش حرف مثالی بود، حرف شنیدنش با سامعه مثالی بود، نفخ او نفخ مثالی بود، انتفاق این انتفاق مثالی بود. منتها چون عالم مثال با عالم طبیعت ارتباط دارد، در عالم طبیعتش اثر گذاشته. شما میبینید کسی خواب بد میبینه، هراسناک از خواب بر میخیزه در حالی که عرق کرده است، در حالی که میبینه تو اتاق امر خوابیده. احترام هم از همین قبیله. توی کتاب های عقلی در بحث منام، در بحث برزخ، در عالم مثال گوشه درباره احترام بحث کردن. این کسی که محترم میشه یه چیزی دیگری رو میبینه، بعد میبینه جامعه او خیس شده. این طور نیست که رابطه بین طبیعت و مثال گسیخته باشه. اونی که دیده در جای دیگر دیده، در عالم مثال دیده، ولی همین شخص دیده. چون بین عالم طبیعت و بین عالم مثال رابطه هست، در عالم طبیعت اثر گذاشته. اون حوزه اولی حوزه مثال بود. همه ما تو منطقه تو این اوضاع عادی با مثال رابطه داریم، مثل که همه ما حرف میزنیم اما خیلی از حرفا مهمله. یه عده محققن حرف میزنن اما همش مستعمله. حرف زدن یکیه، مثال ها یکیه، خوابیدن ها یکیه، خواب دیدن ها یکیه. مونده یکی بد میبینه یکی خوب، یکی از راس احلام میبینه یکی حق میبینه. مثل که همون حرف زدن ما همونطوره که کما تعیشونه تموتون، کما تعیشونه تنامون. هر جوری که زندگی میکنیم حرف میزنیم همونجور هم میخوابیم دیگه. خب بنابراین ظاهر، پس ما دو تا مثال داریم، یه مثال متصل یه مثال منفصل. و مثال متصل احیانا اشتباه پذیر است، ولی مثال منفصل کار خداست و خلقت است و سرجاش محفوظ و هموار هست. ظاهر آیه مثال متصل است که همون فتمثل لها بشرن سریا. نه او تمثل کرده که لأهب لکر شنیده. اون وقت این دوتا آیه که یکی در سوره انبیا بود یکی در سوره تحریم که احسنت فنفخنا فیه روحنا، اون تو عالم مثال بود، در عالم طبیعت اثر گذاشته. این فنفخنا فیه یک جا، فیها جای دیگر، من روحنا او روحنا، که این دوتا آیه قبلا خونده شد، یکی در سوره انبیا یکی در سوره تحریم، این در عالم مثال طبیعت اثر گذاشته. مثل اینکه یک کسی خواب میبینه و جامعه او خیس میشه. اونی که خواب دیده در عالم مثال است، خواب دیده که مسافرت کرده برون شهر رفته، اون حالت احترامی باز بشه جامعهش خیس میشه. اگر بین طبیعت و مثال رابطه هست که هست، از اون طرف اثر میذاره، از این طرف اثر میگیره. وجود بارک مریم حرفی که زده مثالی بود، حرفی که شنیده مثالی بود، نفقی که شده مثالی بود، انتفاق که شده مثالی بود، صورتی که دید مثالی بود، در اثر ارتباط عالم مثال و عالم طبیعت اثر گذاشته. این ارتباط رو ما مرتب داریم میبینیم، منتها ما تو ازواس و احلامی، اونا جای دیگه. اصلش حق مطلب دیگه این که اونها که واقعا به تجرد روح معتقد نیستن، نظیر متفکران مادی، اینا الا ولا بود گرفتار سفسده به شکن. البته بعضی هم تصریح میکنن ابایی هم از این کار ندارن، ابایی هم از این مطلب ندارن. رابطه انسان با واقعیت کلن قطعه. اونا میگن ما از واقع هیچ خبری نداریم، مگر همون مقداری که در حوزه ادراک ماست. چرا؟ برای که ما با این مجاری حواس پنجگانه با عالم طبیعت ارتباط داریم، مست میکنیم، میبینیم، میشنویم، میکشیم و استشمام میکنیم مانند. این یک. این امور که عوارض و کیفیاتن وارد دستگاه ادراکی ما میشه، این دو. چون دستگاه ادراکی کلن مادی است، وقتی این کیفیات از بیرون به فضای درون می آید، از کاناب پنج کانال های پنجگانه عبور بکند. این سه. این کانال های پنجگانه مادی هست. وقتی چیزی از این کانال بخواد بگذرد، هم در این کانال و مجرا اثر می گذارد، هم از این کانال و مجرا اثر می پذیرد. برای اینکه اینا که معبر خاص نیستن برای او. یه سلسله اعصاب مادی، موجود مادی، وقتی معبر یه سلسله کیفیات بود، یک تعامل متقابلی بین این اعصاب و این کانال با این عابر هست. این خصوصیت های دست خورده تعامل یافته با کانال بعد به دستگاه بالا که تصمیم گیرندن میرسن. اون دستگاه تصمیم گیرنده وقتی بخواهد نظر بدهد، فتوا بدهد، در باره چیزی فتوا میده که محصول تعامل کیفیات از خارج آمده با کانال درونی اوست. این از کیفیات دست نخورده خبر نداره، یعنی نمیدونه حرارت یعنی چی، برودت یعنی چی، شیرینی یعنی چی، ترشی یعنی چی. این که دست گذاشته کنار بخاری حرارت رو احساس کرده، این حرارت به وسیله نیروی لامسه به دستگاه مغزی اون رسد. وقتی این کیفیت گرم بخواهد برسد، از این کانال عبور میکند، یه تعامل متقابل بین این اعصاب لامسه با این حرارت ملموس است. وقتی تعامل شد، چیزی اعصاب به اونها داد، چیزی اونها به اعصاب دادن، جمع‌بندی شدهش به اون مغز میرسه. اون مغز بخواهد درباره حرارت فتوا بدهد، ولی اینی که فعلا پیش من است از معنای حرارت اینه، اما واقعش دست نخورده حمل یا نه لست و ادری. اونا ناچارن بگوین سفسته به ما در واقع از واقع نظری به شک تاکیم، چنین که میگوین. اما اگر ما گفتیم اونی که میگیرد روح مجرد است و حواس حتی در مرحله لمس از تجرد و رو تجرد ضعیف برخوردارن، اینا امین الله هم. اون چرا در خارج به اینا رسیده است، این همون را تحویل مراحل بالاتر میدهند. لذا قوه واهمه میتواند بگوید حرارت یعنی چی، قوه خیال میتواند بگوید حرارت یعنی چی، قوه عاقله میتواند بگوید حرارت یعنی چی، هر کدام در حد خاص خودشون. اینها هستن که به واقع ارتباط دارن، البته گاهی هم اشتباه میکنن، باید به بدی ختم میشه، ولی یه متفکر مادی الا بلابود باید اعتراف بکنه، بگی صوفیست است، شکاک است، راهی به واقعیت ندارد. نه شکاک است یعنی واقعیتی نیست، بلکه شکاک است یعنی ما راه به واقعیت نداریم، برو درباره بدیهیات. ولی اگر روح مجرد بود، این مسیر مجرد بود، هیچ تأثیر و تأثیری بین ماده و مجرد نیست. اینا تو دست اثر میگذارن، این دست رو گرم میکنن، نه نیروی لامسه را. نیروی لامسه سهمی از تجرد دارد و همچنان ادراک خود شرف میکنه. مطلع بعدی در باره تمثل است. رای کسی خواست پایان نامهی در باره تمثل بنویسه، رساله بنویسه و مانند آن، ما فکر کردیم این 16 روایتی که مرحوم کلنی رضوان الله در جلد پنجم کافی چون احکام جنائز را ما یعاین محتضر حین الموت را ایشون تو کتاب جنائز کرده، یعنی تو بحث طهارت، بحث این که اول اقسام طهارت ذکر میکنن، حکم اموات ذکر میکنن، غسل میت ذکر میکنن، که بعض از فقهای ما هم احکام میت تو باب طهارت ذکر کردن، غسل میت و احتضار میت و تکفین میت و تدفین میت و اینا تو کتاب طهارت ذکر میکنن. مرحوم کلنی رضوان الله هم در کتاب طهارت به عنوان کتاب الجنائز آداب محتضر و احکام محتضر و اینا رو اونجا ذکر کرده. 16 در روایت است که ایشون اونجا ذکر کرده که وقتی شخص به حال احتضار رسیده و بخش پایانی عمرش فرا رسیده، در دالان انتقال برزخ است، چیها رو میبینه، به کیها رو میبینه، وجود بارک پیغمبر رو میبینه، وجود بارک است امیر رو میبینه، این لبخندی که بعضی ها میزنن اینه، عشقی که از چشم بعضی از محتضران میرزد، عشق نشاط است، قرت العین است. این 16 در روایت خیلی جالبه، برای که دیدیم جامعه تر باشه به وافی مرحوم فیض مراجعه کردیم. میبینید مرحوم فیض در وافی به روال کلینی اینان کار نکرده، مسئله احتضار اینها رو گذاشته اون جلدهای آخر وافی، یعنی وقتی که انسان به پایان عمر میرسد مسئله وصیت رو اونجا ذکر میکنه، بعد بیماری شخص ذکر میکنه، استحباب و عیادت مریض ذکر میکنه، بالین محتضر انسان مریض چگونه ذکر میکنه، حالت احتضار ذکر میکنه، تجهیز ذکر میکنه، مرگ ذکر میکنه، برزخ ذکر میکنه، قیامت ذکر میکنه. این نظم مرحوم فیض است در وافی، شاید از یک نظری نظم خوب باشه. دو تا روایت هست که قبلا هم به مناسبتی از همون بخش پایانی وافی فیض خوندیم و از روی روزه کافی یعنی جلد 8 کافی مرحوم کلینی هم خوندیم و اون که مرحوم کلینی نقل میکند الا ما ببالی یک روایت است، ولی اونی که مرحوم فیض در وافی نقل میکند دو تا روایته. مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی جلد 8 اونجا نقل میکنه که بشر اولی که میخوابید خواب نمیدید، انبیا اونها رو دعوت میکردن به احکام شرعی را انکار میکردن، بعد میگفتن اگر عمل بکنیم چی میشه، میفرمودن به این که پاداش دارید بعد از مرگ، عمل نکنیم چی میشه، کیفر دارید بعد از مرگ. اینا انکارشون بیشتر میشد، میگفتن انسان که مرده دیگه خبری بعد از مرگ نیست. هرچی اینا میخواستن بفهمانن انسان با مرگ نمی پوسد از پوست در میاد، متوجه نمی شدن اون بشرهای اولی. بعد خدای سبحان رؤیا را نصیب اینها کرده، اینا آمدن پیش انبیاشو گفتن این چیه که ما وقتی خوابیدیم در عالم خواب می بینیم، اینا چیه؟ انبیا به اینا می فرمودن اینها نمونه اون حرف هست که ما می زنیم، ما که میگیم بعد از من خبری هست از این نمونه ها خبر هست، نه این که اینا که تو قبرستونن دوباره زنده بشن بیاد تو خیابون و بیابون از این قبیل. این دو تا روایت هم از قرر روایات ماست. من فیض در وافی در بخش بعث و قیامت ذکر کرده، ولی جامع تر از همه اگر کسی خواست در این زمین رساله پایان‌نامه چیزی بنویسد بهار مرحوم مجلسی رضوان الله هست که ایشون تقریبا نه تنها اون 16 روایت کلینی را و نه تنها اون مقداری که برای اون فیض در وافی نقل کرده، 56 حدیث نورانی در این زمینه در همین جلد 6 بهار نقل کردن. جلد 6 بهار به طبع بیروت از صفحه 173 تا صفحه 202 این 56 روایت نقل کردن. بعد در صفحه 200 دارن به این که جریان حارس همدانی رو یا حار همدان من یمات یرانی رو تو این قسمت هایشون زیاد نقل کردن. در صفحه 200 دارن به این که تزییل اعلم ان حضور النبی و الائمه صلوات الله علیهم عند الموت به ما ورد به الاخبار المستفیزه فقد اشتهر بین الشیعه غایت الاشتهار و انکار و مثل ذالک لمحض استبعاد الاوهام لیس من طریق الاخبار. این بیان لطیفشون ذکر کرده. در بعضی از روایات هم هست که برای همه نقل نکنی که وجود مبارک صدیق کبرا می آید اونجا، بلکه شاید اونا نتوانن بفهمن اونجا محرم و نامحرم ندارد، چون در اون روایت دارد که این رو برای همه نقل نکنی که از زهرا. به هر تقدیر ایشون در صفحه 201 می‌فرمان به این که چند تا توجیه دارد. یکی از اون توجیهات این است که انه یمکن ان یکون حضورهم به جسد مثالی لطیف لا یراه غیر المختزر. بعد می‌فرمان اختصاصی به وجود مبارک پیغمبر و هست امیر که رحلت کرده بودن ندارن، اون عینی هم که زنده بودن اون هم اینطورن. حالا کسانی نظیر زرارت ابن عین، همران ابن عین، اینا اگر رحلت کردن وجود مبارک امام صادق هم میدیدن. این اختصاص ندارد که اون امام رحلت کرده باشد، وجود مبارک ولی از ارجام هم همینطوره. بعد دیگه اشکال نکنید، خب دفعتا واحده صدها نفر میمیرن از شیعیان و مؤمنان و الهی، چجور یک امام حاضر میشه؟ فقط این تمثل است. وقتی وجود مثالی باشه ذات اقدس اله مثالی ناقل بکنه، محضوری ندارد که امام زمان در یک جا در یک لحظه صد جا حاضر بشه. و این جریانی که از حضرت امیر سلام الله نقل شده است که در یک شب مهمان 40 نفر بودن قابل توجیه است با این بیان. اینها رو اگر فرصت بود بعضی از این مطالب رو میخوندیم، حالا حیف که فرصت برای اینها نیست. الحمدلله رب العالمین.